بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث در مقام دوم بحث تجری بود که در حکم متجرابه بحث می کردیم. در جلسه قبل فرق بین تجری و متجرابه را عرض کردیم که گفتیم تجری فعل مکلفه، با مخالفت کردنش با حجت عقلی و شرعی تجری انتظام میشه، اما نه متجرابه خود اون عمل خارجی است، مثل شرب شربت که ایشون خیال میکرد مثلا خمره و با این شرب الماء مخالفت حجت محقق شده. حالا بحثمون در این شرب الماء هست، یعنی آب خوردنی است که ایشون قطع داشت که خمره. آیا این آب خوردن عقلا قبیح؟ یک. دوم این که آیا شرعا حرامه یا نه؟ آب خوردن است اما قطع پیدا کرده که این خمره. این متجرابه که با این تجری در خارج محقق شده، این متجرابه آیا از نظر عقلی قبیحون املا؟ بعد بحث دیگرمون است که آیا شرعن حرامون املا؟ مرحوم آقای آخوند در جلسه گذشته عرض کردیم که سه تا دلیل آورد که نه، عقلا قبیح نیست. همون حکم اصطلاح هر چی که قبلا حسن بود یا قبیح بود روی همون باقی مونده. این که قطع پیدا کرده بود این خمر برداشته خورده، خب این چنین قطعی پیدا کرده ولی در واقع اون عمل خارجی چیه؟ شربت خوردن، آب خوردن محقق شده. آب خوردن و شربت خوردن هیچگونه مفسده ای نداره و در نتیجه عقلا این قبیح نیست. و مرحوم آقای آخوند سه تا دلیل آورد که قبیح نیست، عقلا قبیح نیست. اشکال بعضی از معاصرین کرده بودن که عرض کردم اشکال وارد نیست، حرف مرحوم آقای آخوند درسته که این فعل متجرابه عقلا قبیح نیست. بحث دوممون که امروز هست، آیا این فعل متجرابه، این آب خوردنی که زید قطع کرده بود خمره، آیا این آب خوردن شرعا حرامه؟ چون زید قطع کرده بود که این خمره. خب در بحث قبلی توجه فرمودید که عرض کردیم عقلا قبیح نیست، در نتیجه آیا شرعا حرامی یا نه دیگه از باب ملازمه اینکه کل ما حکم به العقل حکم به شر دیگه منتفی، چون عقل حکم به قباحت این آب خوردنی که قطع به خمریت شده بود، عقل حکم به قبیح بودن نکرد، ولذا شرعا حرام بودن را با استکشاف اینکه چون عقلا قبیح پس شرعا هم حرامه منتفی شد، چون عقلا قبیح نشدین. آیا ببینیم دلیل دیگری برای حرام بودن شرعی میتونیم به این پیدا بکنیم یا نه؟ مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه در فواید الاصول جلد 2 صفحه 38 ایشون میفرماید که بله این آقا که قد پیدا کرده این خمره برداشته خورده فنکش بکن آب بوده، این فعل آب خوردن که به اصطلاح فعل متجرابه اسم داره اینجا در اصطلاح بحث اصولیمون، این آب خوردن ایشون میفرماید بله شرعن حرامه. چرا؟ برای اینکه ایشون قد پیدا کرده بود که این خمره، ولی دا ممکنه ما این چنین ادعا بکنیم، بگیم خطابات اولیه که شارع خطاب فرموده متعلق این خطابات اولیه که مثلا فرموده خمر نخورید، لا تشرب الخمر، اجتنب الخمر، این خطابات اولیه متعلقش شرب خمر واقعی نیست، بلکه اون سه که مکلف براش مهرز شد خمره، اون متعلق خطابه. لا تشرب الخمر، خمر نخورید، از خمر اجتناب بکنید، یعنی چه؟ یعنی هر مایه‌ای که برای شما مهرز شد که خمره نخورید، حرام است بر شما. حالا این که شما مهرز کردید خمره مطابق واقع در بیاد خمره باشه یا مطابق واقع در نیاد شربت یا آب باشه، اون فرقی نمی کنه. اون سه که خطاب اولیه شرعی بهش تعلق گرفته اینه، یعنی ما احرستم کونه خمرن فیحرم علیکم، هر مایه‌ای که شما براتون مهرز شد که خمره شربش بر شما حرامه، اما از این که این مطابق واقع در بیاد خمره باشه که اسمش معصیته یا شربت از آب در بیاد که اسمش تزریه، پس بنابراین فعل متجرابه با خطاب عناوین اولیه میشه حرام، نیاز به عنوان ثانوی حرام نیست، به عنوان اولی حرامه. چرا؟ دلیل ایشون مرحوم نائینی دلیلش این است، میفرماید متعلق تکلیف باید مقدور مکلف باشه، خداوند تبارک و تعالی تکالیف را که به گردن مکلف میگذاره متعلق تکلیف باید چه باشه؟ مقدور مکلف باشه، در اختیار مکلف باشه. چه در اختیار مکلفه؟ همینی که گفتیم، اونی که مهرز شده به مکلف که خمره نباید اونو بخوره، مطابق واقع بودن و نبودن در اختیار مکلف نیست، اون چه که در اختیار مکلفه و مقدور مکلفه تحت قدرت و اختیار مکلفه چیه؟ اون چه که احراز کرده که این خمره، خب احراز کردی این خمره اینو نباید بخوری، مقدوره که ترکش بکنی، نباید بخوری، اگر بخوری مرتکب حرام شدی، حالا مطابق با واقع در بیاد واقعا شرب خمر باشه یا مطابق با واقع در نیاد شرب شربت و آب باشه، اون دیگه در اختیار شما نیست، مقدور شما نیست، مطابق واقع در آمدن و نیامدن این به اصطلاح قطعی که کرده، احرازی که کرده، اون دیگه در اختیار مکلف نیست. اون سه که در اختیار مکلفه، تحت قدرت مکلفه، اون سه که احراز کرده. ولذا شارع میفرماد اون سه که شما احراز کردی خمره، آقا حق خوردنشو نداری. خب شما احراز کردی که این مایه که در جلو شما هست خمره، خب این تحت اختیار شماست، چنین احراز کردی اینو نباید بخوری، اگر خوردی داری کار حرام مرتکب میشی، یک عملی که به اختیار شما هست، تحت قدرت شما هست، میتونی نخوری، برمیداره میخوری، کار حرام مرتکب میشی، چون مهرس شده برات که این خمره و میدانه که شاره از خمر نفرت داره و خمر را حرام کرده. شما اگر اونسی که مهرس شده برات خمره برداری بخوری، عملا شرعن کار حرامی مرتکب شدی. حالا این احراز کردن شما مطابق واقع باشه که واقعا خمر باشه اسمش معصیته، مطابق واقع نباشه شربت باشه که اسمش تزریه، اون دیگه فرقی نمی کنه. مطابق واقع در آمدن و نیامدن در اختیار آقای مکلف نیست. بیان خیلی متین و حکیمانه‌ای هست که خدمت شما عرض کنم ایشون مطرح فرموده. بعضی از معاصرین به مرحوم نایینه اشکال کردن که نه خیر آقا این حرف درست نیست، چون احکام شرعیه تعلق پیدا میکنه به اون چیزی که دارای مصلحت و مفسده هست و معلومه دیگه مفسده در شرب خمره. حالا ایشون عالم باشه یا جاهل باشه، مفسده در شرب خمره، منتها اگر عالم باشه منجز میشه حکم بهش، جاهل باشه منجز نمیشه. پس بنابراین خطابات اولیه شارع که میفرماید اجتنب الخمر یا لا تشرب الخمر، این فقط و فقط شرب خمر واقعی را میگیره، نه شرب اونسه که احراز شده چه خمره، چه مطابق واقع باشه چه مطابق واقع نباشه. این اشکالیست به مرحوم نائینی از طرف بعضی از معاصرین. به نظر میاد که این اشکال به مرحوم نائینی وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای اینکه حالا اون مفسده و مصلحت درسته، اون اصل بر اساس مصالح و مفاسدی که در افعال وجود داره احکام شرعیه جعل میشه، این درست، اما بحث سر این است که خداوند که فرمان روا و خالق و رازق و فرمانده این عبد هست، امر صادر میکنه، بنده وظیفهش در برابر این امر خدایش چیست؟ وظیفهش این است که اونسه که مهرس شده که این عمل را مولا حرام کرده نباید به این مرتکب بشه. مرتکب شد عملا یعنی نهی مولا را زیر پا داره میگذاره. حالا این که مهرز شده که خمره میخواد بخوره و برمیداره میخوره، با اینکه مهرز شده براش که این خمره، این مست کننده است، این مفسده داره، این خیلی مبغوض و مولاست، این برمیداره میخوره، داره کار حرام مرتکب میشه. الان حالا مطابق واقع در بیاد، مخالف واقع در بیاد، اون بحث دیگه است، اون بحث دیگه است. ولذا به نظر میاد که بیان مرحوم نائینه بیان حکیمانه‌ای هست، ولذا خطابات اولیه شامل به اصطلاح این فعل متجربه هست. در نتیجه همون خطاب اولیه که میفرماید لا تشرب الخمر، چیزی را که مهرز شد براتون خمر ننوشید، نخورید، نزدیکش نشید، سر نکشید، اینو رو مولا این سنین گفته و این عبدم اینو فهمیده. حالا با اینکه فهمیده مولا فرموده شرب خمر نکنید، براش مهرز شده که این خمر برمیداره میخوره، این متضربه حرامون شرعن و مشمول لا تشرب الخمر هست. مصادف با واقع بودن و نبودن، این یک عملی است خارج از اختیار آقای مکلف است. البته بله، این رو ما باید بپذیریم، اگر این خمر از آب در بیاد، مفسده مست شدن بعد از بدمستی ممکنه ده ها کار فاسد انجام بده درش هست، ولی اگر آب بوده باشه یا شربت بوده باشه اون مفسده ها درش نیست. اما اون چه که اون فعل متضرر به رو حرام میکنه با لا تشرب الخمر، بله منشأ جعل و حکم این مفسده است. منشأش چون شارع اوامر و نواهیش حکیمانه صادر میشه بر اساس حکمت، اون چیزی که مفسده داره حرام میکنه، منشأش بله اونه، منشأ جعل و حکم حرمت. اما بحثمون نیست اونا، این آثار مترتب بر فعل مکلفه، اونسه که شارع حکم حرمت را روش برده روی فعل مکلفه، فعل متضررابهه. این فعل متضررابه ایشون احراز کرده بود که این خمره، حرام هستی، حکم حرمت رو داره، ولو اینکه بله فنکشفه که این شربت بود اون مفاسد به فعلیت نمیرسه، این بدمسته نمی کنه، عربده نمی کشه، مفاسد دیگر بهش مترتب نمیشه. اونا به اصطلاح بحث دیگه است. اونسی که مهمه این که دست راز میکنه با این که براش مهرز شده این خمر برمیداره سر میکشه، این فعل مکلفه، این را با عمل اختیاری خودش انجام میده، این حرامه، این حرام هست. و ولو این که عرض کردم فنکشفه که خمر نبوده شربت بوده، ولی اون مفاسد بهش مترتب نمیشه، اما حکم حرمت سر جای خودش هست. طبیعتا حکم حرمت که سر جای خودش هست، استحقاق عقاب هم سر جای خودش هست، این چنین هست. این حرف بسیار حکیمانه ای هست و حرف بسیار خوبی است. بعضی از معاصرین عرض کردم چنین اشکالی به ایشون کردن، این اشکال وارد نیست، مثالی زدن گفتن که نه خیر این حرف مرحوم نایینی اشکال داره نمیشه پذیرفت. بعد مثال داده مثلا دو نفر تفنگ به دست، هر دوتا آماده هستن میخوان تیراندازی بکنن، آقای زید را میخوان بکشن، زیدی که آدم محترمی هست، محدور و دم نیست، محکوم به اعدام نیست، یکی آدمی است که به یک مورچه هم آزارش نمیرسه. هر دو به نیت کشتن آقای زید تیراندازی میکنن، اتفاقا زید تیرش خطا میره نمیخوره به این بنده خدا، عمر به اصطلاح تیرش مستقیم میره میخوره به قلبش، این رو میکشه. ایشون در اشکال به مرحوم نایینی میفرماید که خدمت شما عرض کنم اولی عقاب داره، چون بالاخره با فعل اختیاری خودش کسی را کشته، یک انسانی که برای او ذمه بوده، انسانی که محترم بوده کشته، اما دیگری نه، استحقاق عقاب نداره. چرا نداره؟ به چه دلیل؟ با یه مثال زدن که نمیشه این حرف حکیمانه یه مرحوم نایینی رو شما رد کنید. به چه دلیل نداره؟ همون شقاوت و همون بی‌حرمتی به امر و نهی مولا را که تیراندازی که تیرش به هدف خورده، فرقی نمیکنه با اون کسی که تیرش به هدف نخورده. اونی هم که تیرش به هدف نخورده به نیت کشتن تیراندازی کرد، فرقی از این جهت با آقای که تیرش به هدف خورده نداره، این چنینه. ولذا در حرمت این فعل و تیراندازی به سوی کسی که محترم هست، این دوتا با هم فرق نمی کنن، هر دو کار حرام دارن انجام میدن. گویی که بله اونی که تیرش به هدف خورده بل اون باید دیه بده، اون باید قصاص بکنه فلان اینا، ولی اون که تیرش به هدف نخورده اون کسی را نکشته که قصاص بکنه، قصاص بشه ازش یا دیه گرفته بشه ازش. اون درسته بل اون به اصطلاح آثار مترتبه بله فرق میکنه، اما بحث سر این است که در عمل کردی که این تیراندازی که به سوی یک فرد محترم انجام میشه، این دو نفر با هم هیچ فرقی ندارن، آثار مترتبهشون فرق داره اما خود عملشون هیچ فرقی نداره. به هر دو خطاب شده که لا تقتل النفس التی حرم الله، اون قتل نفس نکنید که خدا حرام کرده، این سنینه. بنابراین بیان مرحوم ناینی رو ما بیان حکیمانه و دقیقی میدونیم و با خطابات اولیه این فعل متجربه محکوم به حرمت میشه. این یک دلیل. دلیل دیگر ببینیم آیا به عنوان ثانوی حرام میشه یا نه، اون بحث دیگه است که انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.